عرض ادب و ارادت و احترام. یه موضوع خیلی مهمی با یکی از دوستان صحبت میکردیم و فکر کردم خیلی مهمه برای شما بگم. در واقع یه بحثی در مورد زندگی خودم که مثلا ما چیکار کردیم و تو مهاجرتمون چجوری عمل کردیم، براتون یه سری نکات رو بگم به خاطر اینکه فکر میکنم برای همه تون لازمه بدونید. خب ببینید، حالا خیلی از شماها جدیدین، دارید حالا صفحه من رو دنبال میکنین، یه سری نکات و یه سری از موارد شاید بتونه خیلی بهتون کمک کنه، یعنی بتونه از نظر منطقی یه جورایی زندگی شماها رو عوض کنه. خب به همین دلیل من گفتم اینو چند دقیقه براتون باز کنم که آقا شما وقتی میخواین مهاجرت بکنید یه سری نکات خیلی مهمه بچه ها، خیلی مهمه. و من پیشنهاد میکنم هر کسی که میخواد در واقع از نظر حالا زندگیشو بسازه تو مهاجرت، اینو در نظر بگیره. ببینید، اولا خیلی هاتون فکر میکنید مهاجرت کردن یعنی آغاز همه خوشبختی ها. بذارید بهتون صادقانه بگم اینجوری نیست. مهاجرت کردن خوبه، خیلی خوبه، ولی این نیست که همه مسائل شما یک شبه حل بشه. حالا من به عنوان یادمه که تونستم نتیجه بگیرم تو مهاجرتم. ببین یه موقع از یه فرم مثلا مهاجرت میکنه، مثلا حالا دیگه توی شرایط مثلا عالی پول زیاد میاره، همونقدر رو حفظ میکنه. یه موقع از یه کسی پول زیاد میاره از دست میده، یه موقع از کسی پول کم میاد تو همون پول کم میمونه، یه موقع هستش یه نفر آدم با یه شرایط شاید مثلا خیلی متوسط مهاجرت میکنه. الان میبینید که تمام شرایط ممکنه داره، این خیلی مهمه. یعنی میخوام اینو بهتون بگم که من زمانی که اومدم خارج از کشور شرایطم خب شرایط نسبتا خوبی بود، ولی این شرایط الان اصلا نبود. و خیلی هم مثلا حالا من دیدم پشت من مثلا صحبت میشه، میگن آره پدرش با مشایخ امارات و نمیدونم کویت در ارتباطه، یکی میگه نه اصلا این حرفا نیست، من مادرم فرنگی بود، معلمه، تمام عمرش بازنشسته بود، پدرم هم همینطور، یه کارمند سازمان آب بود. و اصلا این نبود که مثلا من به حمایت اونها. حالا چی شد راز این که من تو مهاجرت موفق شدم و اصلا بیزنس من تو مهاجرت موفق شد چی شد؟ خب یعنی الان شما نگاه کنین، تو هر کوچه نگاه میکنین یه تابلو هست که بیاین مهاجرت کنید. خب یه دیدگاهی هم هست دیگه، یارو چند سال پیش تو تلویزیون گفت هر کی نمیخواد جمع کنه از ایران بره. خب یه دیدگاهی هم هست که شاید اونا خوشحالم بشن که مردم برن. حال این که به نظرم اصلا برای بعضی مهاجرت سمه، مثلا من خودم معروف تر آدمشم، شما میگه الان تو هر کوچه بری یکی داره کار مهاجرت میکنه، ولی همه ملکپور رو میشناسن. مثلا کسایی که اصلا اسمشون نشدم، هم دکتر شدن جدیدن، من اصلا نمیشناسم ولی همه منو میشناسن. و میخوام بهتون بگم که از نگاه مثلا توی کار ما، خب من چرا انقدر موفق شدم؟ اصلا چرا مهاجرت خود من انقدر موفق بود؟ چرا موکلینی که منو دنبال میکنن و با من ارتباط خوب دارن الان، مثلا همین تو همین الان ویان، خب من چند تا از موکلین ارتباط خوبی دارم، خب و همه اونایی که حرفمو گوش کردن همه نتیجه گرفتن یا دارن نتیجه میگیرن، خب این رازش چیه؟ ببین من یه اصلی رو توی یکی از این کتابا میخوندم، خیلی تو زندگی من کمک کرد، خیلی کمک کرد. یعنی میخوای مهاجرت کنی همتون باید به این نکته توجه کنید. مثلا مهمترین نکات همتون رو در نظر بگیرید. چیو؟ میگو آقا تو نمیتونی کوهنورد بشی وقتی نسبت به ماجراجویی و نسبت به ارتفاع حس بد داری. خب ببین، من اون زمان که میخواستم مهاجرت کنم یاد گرفتم که ذهن ما یه بخش ناخودآگاه داره و این بخش ناخودآگاه موثره. بچه ما اولین باری که رفتیم انگلیس، نیست، علت این که شکست خوردیم چی بود؟ انگیزه کافی، دلیل کافی برای مهاجرت نداشت. و انگلیس کشور خیلی خوبیه، ولی ما اون دلیل ادله لازم رو برای مهاجرت کردن نداشتیم. الان هم همینه، موکل میاد اقدام میکنه، مثلا برای یک کشوری ریجکت میشه، خب به هم میریزه، ناراحت میشه، قاطی میکنه، بعد که میاد با من صحبت میکنه بهش میگم ببین این نشون میده تو انگیزه نداری. نه من بچه‌م اونجاست، چرا من ریجکت شدم، چرا این اتفاق برای من افتاد؟ میگم خب این یه چیز کاملا طبیعیه تو مهاجرت. تو وقتی میخوای مهاجرت قانونی داشته باشی، کشور ما با همه دنیا غیر از چه میدونم 4 تا کشور که هممون میدونیم، کشور دوست و برادر، با 4 نفر یه ذره ارتباط داره، با همه دنیا مشکل داره. خب حالا توی این فضا، توی این حالات ما بیام چی بگیم؟ بگیم آقا چرا همه ما درجا ویزا نمیدن؟ خب اگه همه درجا ویزا میدن، مؤسسه به وجود نمی اومد. یه سری مسئله هست دیگه. من خودم رفتم انگلیس، بچه ها ما وضعمون خیلی خوب نبود دیگه. مثلا یه خونه 59 متری داشتیم تو بلوار فردوس غرب تهران، پایین سازمان آب. یه خونه 59 متری داشتیم، این ماشین مازراتی و تسلا و چه میدونم بی ام و و رویز رویز اینا نبود که. کل زندگی من یه پژو 405 بود و یه ماشین 59 متری. و یه مدت پول جمع کردیم، با همسرم گفتم که گفتیم بریم مثلا مهاجرت کنیم، درست؟ شاید شما باورتون نشه، من دارم چراغ نگاه میکنم، شاید باورتون نشه مثلا از نگاه من این شکلی بود که ما میریم خب موفق میشیم، ولی ما رفتیم. بعد حالا توی اونایی که مسیر سبز مهاجرت دیدن، این تیکه فیلم من هست، من جوونم خیلی پرموتر، بعد به خانومم میگم که ببین میتونیم بمونیم، ما من بلیط گرفتم. تو گفت نه الا الا برگرد، ما اوضاع مالیمون خوب نیست، برگردیم. و واقعا هم اوضاع مالیمون خوب نبود، یعنی ما پول نداشتیم، پولمون کم بود، انگلیس هم گرون بود، ما هم کم آوردیم، صادقانش ما کم آوردیم. خب یعنی اون انگیزه وجود نداشت دیگه، یعنی ما رفتیم اونجا دیدیم یه ذره سخت جا زدیم. ولی وقتی کسی به اون نتیجه برسه و تو ذهنش، مثلا یکی از چیزایی که منو خیلی خیلی تحریک میکرد برگردم چی بود؟ فقط پول نبود که. من میگفتم آقا من عاشق خاک ایرانم، من عاشق کشورمم، من مادم تو فرودگاه بیایم، توی فرودگاه مثلا خب همه ما رو بغل میکردن، گریه میکردن. خب آدم وقتی این تصویر رو مدام تو ذهنش داره که اونجا همه منو دوست دارن، اینجا همه غریبن، اینجا همه ریسیستن، اینجا از ما بدشون میاد، و از بچگی تو ذهنش کرده باشن انگلیس استعمارگره، انگلیس بده، خب تو ذهن نگاه کن، مثلا الان یه عالمه ایرانی داریم اینجا، یه عالمه ایرانی داریم اینجا، میاد اینجا میگه من اصلا رشد نمیکنم. بعد بشین پای صحبتش، میگه اینا، منظورش مثلا اروپاییان، بین خودشون با شما فرق میذارن، اینا ریسیستن یعنی نژاد پرستن، اینا اصلا نمیذارن تو رشد، اینا یعنی ببین 1 2 3 4 5 10 تا دلیل برای تو میاره که اینا بدن، ما اینجا مظلومیم. خب یکی بهش میگه خود چرا موندی بنده خدا، چرا بر نمیگردی، و کی مجبورت کرد بمونی؟ بعد باور فکری، یعنی ببین اینا چیزایی که شما باید بدونید، باور میکنه که آقا توی مهاجرت کردن اگه میخوای موفق باشی بعد از اینا بکنی، یعنی از دولت، سر دولت کلا بذاری تا میتونی مالیاتو دور بزنی، تا میتونی بعد مثلا چیکار میکنه؟ گوش کن، این اتفاقیه که اینجا 80% شما میتونید داره در موردش رقم میخوره. میان چیکار میکنن؟ میاد میره مثلا پناهنده میشه. خب یه روالی که همش دادگاه داره، همش استرس داره، همش نگرانی داره، همش مداوم این مسئله داره. خب میاد میره طرف پرنده میشه. بچه این خیلی مهمه ها. یا بعد وقتی که پرنده میشه، خب همش استرس دیگه، همش نگرانیه. بعد توی گام بعدی، یعنی وقتی تو اون استرس ها قرار میگیره، تو اون مشکلات، از دولت یه پول میگیرن اینا، بخور و نمیر. مثلا ماهی 600 یورو دولت به پناهنده وقتی که جواب میگیره حقوق میده، یا میفرسته کلاس زبان، میگه خب حالا من تو بری توی کلاس رو جا بیفتی، من یه سری کلاس برای تو میذارم که تو بتونی کار پیدا بکنی. بعد مثلا فکر کن بعد حالا بعضیا میرن کمپ، اصلا یه کمپ مثل زندانه، یه فضای اصلا بهت میگم یعنی بدترین حالت ممکنه. خب بعد این بنده های خدا خیلی ذهنشون به هم میریزه، ولی میرن دوستم دارن توالت پرندگی برن، اون پول قطع نشه، همش تو ذهنش اینه که اون پول بخور نمیره، مثلا ما 1000 یورو 2000 یورو میگیریم قطع نشه. خب دیگه به اون عادت میکنن، دیگه به اون عادت میکنه. خب فکرش اینه که من باید اینجوری زندگی کنم، میاد این پولا رو میگیره، نمیخواد قطع شه و میخواد کار کنه، میره سیاه کار میکنه. ما آدم داریم اینجا باید 8 9 سال دیگه بتید نهایت پاستو بگیرید، 10 سال 15 سال میگذره پاست نمیگیره، چون مالیاتی نمیده، بیمه نمیده، چون کار درست حسابی نمیکنه. خب 8 مثلا 8 سال 9 سال تو یه کاره، بعد اینور سیاه کار میکنه به اصطلاح خودش، نه بیمه است، بعد فکر میکنه سر دولت داره کلا میذاره. مام که رفتیم، من یادم نمیره، من جوون بودم، مثلا یه سینما می‌خواستیم پول بدیم، چون 4 پوند بود بودم، اینا چرا دزدن اما گرون میگیرن، بعد یه لگدی به اون سطل آشغال می‌زدم، گفتم اینا خسارت بزنیم خوبه، ولی اون دیدگاه بود. و ما برگشتیم، من با یه سری اصول و با یه سری رمز و راز موفقیتش آشنا شدم. یکی از اون اساسی ترین ها این بود که آقا بعد ذهن تو آماده بشه برای مهاجرت. مثلا یارو فکر می‌کنه چون پول داره میتونه مهاجرت کنه، میاد 6 ماه نمیشه، برگشت میخواد، بعد دوباره وقتی برمیگرده ایران میگه بابا اینجا کسا دیگه نمیشه زندگی کرد، اینجا که دیگه افتضاح، باز همون غربت داغون بهتر، باز میاد اینجا، باز اینجا هم ناراحته، دوباره برمیگرده، اصلا تکلیف خودشو نمیدونه. تمام اینا به خاطر اینه که اون رازو درک نکرده که بابا ذهن چیزی رو که باور کنه و چیزی رو که الگو کنه برای خودش تو همون مدار قرار میگیره. تمام قصه همینه، شما تو جریان انرژی هستین که باورش کردین که الگوی فکریتون شد. حالا ما خواستیم بیایم، ببین اینو دارم براتون میگم، همه تون این راز یاد بگیرید. من شروع کردم یه سری کتاب های موفقیت اینا که حالا مثلا شما، مثلا من اون موقع با هر آدم پولدار ثروتمندی که کلاس زبان من، کلاس زبان داشتم، میومد صحبت میکردم، آخر کلاس مثلا با هم رفیق میشم، من یه رو اضافه براش میشستم تدریس رایگان میکردم، همیشه همه خیلی قدردان بودن، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت من اضافه تدریس میکردم. بعد میگفتم که ببخشید میشه من مثلا از 4-5 جلسه که خیلی یارو عشق کرده بود، میگفتم آقای فلانی، خانم فلانی، شما مثلا از مالیتون خیلی خوبه درسته؟ میگفت آره. من میشه بپرسم شما چجوری پولدار شدید؟ راز پولدار شدن چیه؟ راز ثروتمند شدن چیه؟ چجوری دارم میشه پولدار بشه؟ بعد یارو یه نگاهی به هم میکرد، مثلا شروع میکرد خودکارش میذاشت سمین برام حرف میزد و من نوت برمیداشم، بعدن من اینا رو برمیداشم ورد میکردم تو کامپیوترم وارد میکردم. خب بعد بچه ها یه چیز جالب براتون بگم، وقتی من اینا رو نگاه کردم دیدم که همه اینا، خب همه این آدم ها نکات مشابه با هم دارن. یعنی چی؟ چیزی که همه تو روش فکر کنید، اکثر این آدم هایی که ثروتمند شدن در مورد پول مشابه با هم فکر میکردن، یعنی همه اینا یه سری قوانین مشخص رو تو ذهنشون دارن. یکی میبینی نجاره، یکی میبینی کامیون داره، یکی میبینی یه شاگرد مثلا سوپر میلیاردر بود تو مجتمع سمرقند تو غرب تهران، باش آشنا شدم چند جلسه کلاس داشتیم، این آقا تو کار آشغال بود، آشغال فروش بود، ولی مولتی میلیاردر بود. بعد تو میشستی پای این، پای اون، پای اون، پای اون یکی، میگه همه اینا شبیه هم فکر میکنن. بعد من این قوانین، حالا مثلا این که چجوری میشه اینا رو درآوردم تو زندگی خودم، شروع کردم به کار گرفتن و یه سری اصول موفقیت سمینار اینا، یه دفعه یعنی آدمی که رفت لندن دور دوم، خب من یه بار قبلش زندگی میکردم لندن، یه بار رفتم اومدم ایران، ازدواج کردم، مثلا یه 6-7 ماه 8 ماه 1 سال موندم، نتونستم، اومدم ایران ازدواج کردم، به بهانه ازدواج موندم. خب دوباره با خانومم و بچه کوچیک رفتیم، 2 ماه نشد 3 ماه نشد برگشتیم، 2-3 ماه برگشتیم، بنوشه که 1 ماه. خب ولی اونجا که اون اصول رو یاد گرفتم که حالا مثلا اینکه چجوری میشه پولدار شد، اون اصول ثروتمند شدنمو توی محصول به اسم هنر جذب ثروت و پارادایم پول ثروت محصول کردم، یعنی گفتم آقا همه بدونن، همه بتونن ثروتمند شن، همه بتونن پول داشن، کار ندارم. اونجا اینا رو توضیح دادم. خب بعد نشستیم با خانومم اینجا اون کاری که برای مهاجرت کرد نوشتیم، گفتیم که آقا مثلا ما میخوایم با چه روشی بریم. دو تا حالت، ما سه تا حالت انتخاب کرد. یا حالت بود که آمریکا، مثلا یکی بهمون گفت که آقا میتونی بیای برای من کار کنی. واقعیت اون آدمی که گفته بود بیا، من خیلی باش حال نمی‌کردم. من اینو گذاشتم اولویت آخرم تو آمریکا. بعد در مورد آمریکا براتون میگم. بعد کشور آمریکا کشور خیلی خوبیه، خیلی کشور خوبیه، ولی من گفتم آقا من خب برم اونجا حالت یه زندانی اسیر برای این داشته باشم، اینو من نمیخوام، اصلا من نیستم. حالا اینجوری نشد. بعد یه راه دیدم که احتمالاً دانشگاه وین به من پذیرش دکترای رایگان میده. خب اون موقع دانشگاه وین خیلی راحت پذیرش میده، رایگان پذیرش دانشگاه وین گرفتم. اوکی. و یه نفر رو که اصلا تو خودش دانشگاه وین در واقع یه سمتی داشت و اونجا سابقه کار داشت و اینها، و ایشون آدم بسیار معتبر بود، گفتم آقا من از شما میخوام مشاوره بگیرم، هزینه شما رو میدم. با اینکه کارم این بودا، گفتم آقا قدم به قدم با هم دیگه بریم جلو، شما من کمک کن، من هزینه‌هاش هم پرداخت میکنم و روزی هم که رستم وین کامل پولش رو دادم. یه راه هم دیگه اون موقع اینجوری بود که ویزای کار میداد دانمارک 3 ساله، امتیاز من میرسید، من اون ویزا رو گرفتم، گرین کارت دانمارک بهش میگفتن. هر سه تا رو اقدام گفتم با اولویت، که دو تا اولویت اولم هر دو اوکی شد، یعنی من هم دانمارک ویزا گرفتم هم اتریش. دیگه چون اتریش دکترا بود، دکترا رو دوست داشتم، گفتم اول آلمانی میخونم که 2 سال، 1 سال نیم، 2 سال اینجا وقت داری ادو بگیری. من سیوان گرفتم، یعنی دیگه مدرک آلمانیمو گرفتم، وارد دانشگاه شدم، که بعد دیگه اصلا سوئیس بهم پذیرش داد و کار ندارم. حالا این دفعه قبل از مهاجرت ما چیکار کردیم موفق شدیم؟ ما اومدیم نشستیم نوشتیم که آقا اگه مثلا ما مهاجرت تحصیلی داریم، مهاجرت کاری داریم، چه چیزایی نیاز داریم، چقدر پول احتیاج داریم. گفتیم آقا اینا رو احتیاج داریم. خب مثلا گفتیم اگه دو تا خونه داشته باشیم، اینا رو اجاره بدیم، سود اجاره اینا در ما چقدر میشه؟ مثلا حساب کردیم میشه 1000 یورو. گفتیم خب این خرج چیز ما رو در اومد، اجاره خونمون در اومد. حالا مثلا پول ایران خیلی بی ارزش میشه، ما بیایم آروم آروم سکه طلا و پوند و یورو و دلار جمع کنیم. خب یعنی دلار میرفت بالا میومد پایین، من اهمیت میدم آقا من این پول منه، من اصلا دیگه به ریال اصلا من ذهنم رو آماده کردم به تومن و به ریال فکر نمیکردم. ببین چرا؟ چون دفعه قبل که مهاجرت کرده بودم میرفتم سیب زمینی بخورم، میگفتم مثلا میشه 2 پوند، وای چقدر گرونه 2 پوند، مثلا اون موقع میشد 10,000 تومان، پوند بود 5,000 تومان، 5,500 تومان. وای ما اینو تو ایران میخریم 500 تومان. خب حالا من دیگه این اشتباه رو نکردم. چیکار کردم؟ اومدم به خودم گفتم که من اصلا پوند و یورو 2 سالمو میذارم کنار. حالا من معلم بودم، چجوری میتونستم اینقدر پول؟ ما نشستیم نوشتیم، اون موقع درآمد من بود مثلا ما 1.802 میلیون تومان، چجوری من میتونستم با این 9.8، من همزم کاغذشو دارم، ما با خانومم نشستیم روی میز با هم تقسیم بندی کردیم. خب بعد ما نشستیم با هم دیگه کامل برنامه ریزی کردیم که آقا ما اینقدر پول احتیاج داریم، اینقدر شده. بچه‌ها ما حتی رو وسایل خونه و بعدن تیکت، بعضن تیکت می‌زدیم، مثلا به انگلیسی می‌نوشتیم چی میشه که زبانمون پرفکت بشه. حالا که من انگلیس بودم و مدام تدریس می‌کردم، مدام خودم رو تو اون فضا قرار دادم که اصلا فضای من فضای انگلیسی باشه، من دیگه زبان دیگه دغدغه اون دفعه زبان اگه بهتر می‌دونستم محکم‌تر بودم، دانشگاه برام سخت نمی‌شد. یعنی من اومدم 6 ماه قبل از مهاجرت یه روشی رو انتخاب کردم، چون موقع پذیرش و ویزای اتریش 7-8 ماه طول می‌کشید. یعنی من نگفتم من یه روش می‌خوام 2 ماه جواب بده 3 ماه جواب بده، من اصلا گفتم آقا من همین الان بخوام اقدام کنم فردا صبح درست بشه، خب من که الان آماده نیستم. ببین یکی از چیزایی که ما مردم میام پیش ما میگه یه کاری کن، من همین 2 ماه دیگه اقامتم در بیاد، اینی که میگه میفت، یعنی طرفی که مشاوره اگه آدم صاف و صادقی نباشه میگه آها یه روش سری میخوای، هیچ روش هم نداریم بچه 2 ماه بشه مگه امارات و اینا، اصلا ما روشی نداریم که 2 ماه تو بتونی بری تو کشور اروپایی و کانادا و آمریکا. خب ولی طرف میگه آقا این روش آسون، بهترین روش ها معمولا بین 6 ماه تا 1 سال طول میکشه، بهترین ها 10 و 11 من به برنامه خود 11 ما ساب میکنیم کارامون کنیم چون دانشگاه مثلا ما میسیم دانشگاه خصوصی دور پذیرش میگیریم گفتم چرا پول دانشگاه بدیم ما دانشگاهمون رو میکنیم رایگان خب دانشگاه میان رایگان بود خب چون من شاگرد اول دانشگاه بودم نمرم 19 بود آیلتس داشتم آلمانی میدونستم عربی میدونستم من خیلی شرایطشو داشتم که کوالیفاید بودم برای پذیرش خیلی خوب پذیرش گرفتم و بسم الله کارو شروع کردیم خب و گفت آقا یه سال ببین ما از حالا رایگان بودن دانشگاه مهم نبود یعنی ما میتونیم انگلیس اپلای کنیم حالا ما یه دوست داشتم من خیلی دوستش داشتم و اینا هنوزم دوستش دارم و اون ویان بود قبلش میشه من کار میکرد هر شب خونه من بود مثل داداشم بود روزی هم که اینجا احساس کردیم با هم جور نیستیم فاصله گرفتیم من همیشه هر جا مثلا نشستم گفتم آقا فلانی ما اومدیم خیلی دم خوبی بود ما مدارمون با هم شد یکی نبود ولی فوق العاده انسان خوبی کار ندارم اونم اینجا بود ما اومدیم دیگه ما خانمم خیلی اینجا دوست داشت اون دوست منم مثل برادر کوچولوش بود و خیلی باهاش نزدیک بود اینها دیگه ما هیچ کمکی از کسی نگرفتیم ایشون مثلا یه 20 روزی ما اول خیلی با ما محبت داشت ولی ما دیگه سعی کردیم با خودمون وایستیم و دیگه کم زیاد شرایطو ساختیم خب بعد ما نشستیم این 7-8 ماهی که تا بیایم زبانو پرفکت ببین یه زمان مثلا اینکه می‌ذاشتیم 3 سال مثلا اون موقع یه روشایی بود مثلا توی کانادا می‌تونستیم اقامت دائم بگیریم ولی 3-4 سال طول می‌کشید خب 3-4 سال اصلا آدم سرد می‌شد من اونقدر شاید مثلا من می‌خواستم باشه یه جور بشه 8 ماه 10 ماه 1 سال دیگه نهایت من اونجا باشم خب یه روش انتخاب کردم حالا این 7-8 ماه من می‌شستم زبانمو می‌خوندم کارامو اوکی می‌کردم ذهنم رو ذهنم به هی میگم ذهنم یعنی زبان مهمه ولی نه به اندازه ذهن اینی که ما اومدیم دیگه یعنی بعدم مثلا من میدونستم جمع ایرانی میرفتم ایرانی‌ها اینجا اینجوری هم به تو میگه چرا پرنده نمیشی پرنده شد ببین من پرنده شدم بوق گرفتم حالا بعضی هاشون واقعا بیچاره شرایط پرندگی دارن بعضی هم حالا با یه دلائلی میرن خودشون و خیلی شرط سختی دارن خب نمیگم بدنا این بچه‌ها بسیار بچه‌های خوشقلب و عاطفی و مهربونی هستند. بسیار توشون بچه‌های موفق هم پیدا میشه. یعنی خیلی‌هاشون یه جای یه ضربه می‌خورن میگه آقا من حالا پرنده شدم اشتباه بود. حالا می‌خوام سیستمو عوض کنم، میره درس رو می‌خونه، میره یه آوسپیلدون می‌گذرونه، میره فلان میشه، دوباره اونم میره سر کار و تو مسیر موفقیت قرار می‌گیره. خب؟ ولی می‌خوام بگم من دیگه خب تجربه‌شم داشتم دیگه می‌دونستم که ایرانی که اینجا هست 90 از دیدگاه خودش داره به من میگه مثلا ما موقعی که لندن بودیم یکی از دوستان من به من گفتش که نگران هزینه نباش درس ول کن یه مینی کپ بخر مینی کپ از این تاکسی‌ها ما این 3-4 تا پوند می‌گیریم من موقع اگه اون حرفو گوش می‌کردم اونجا می‌تونستم تو لندن بمونم و می‌شدم راننده تاکسی و من نمی‌خواستم راننده تاکسی بشم من می‌خواستم موفق شم من می‌خواستم مازراتی سوار شدم من می‌خواستم زندگی خوب که بعد که اومدیم اینجا یه سری دوستان و مسیرهایی برای اون باز شد وقتی پایداری کردیم وقتی مقاومت کردیم یک سال اول مهاجرت خیلی سخته چرا سخته؟ به خاطر اینکه شما دلتنگ میشی این چیزی که حالا روانشناسا با همه تحقیقاتشون میگه مثلا بعضی میگن نه ما رژیم مصابه هیچ حس نکرد نه سختی خودشو داره بالاخره تو ادابتشی مثلا اینکه عادت کنی بابا نگران نباشی یورو خرج کنی تو قرار اینجا به یورو پول در بیاری قرار نیست که تو آخر عمرت تو به ریال خرج کنی خب اینا رو میگم بذارید کنار هم و نکته اساسی اینجاست من ذهنمو از قبل آماده کرده بودم و من نشستم گوش کردم خیلی مهمه به کی گوش میکنید و از کی خط میگید الان یارو با ما قرارداد میبنده ما داریم کمکش میکنیم قدم به قدم یعنی ما قدم به قدم مشاوره میدیم اصلا من میتونم به شما بگم سرویسی که خدماتی که امروز ما تو زمینه مهاجرت به آدم ها میدیم بهترین و برترین سرویسی چرا؟ ما میایم یه محصول به طرف میدیم 40 قسمته میگیم بشین نگاه کن قدم به قدم تمام امور مهاجرت بهش تدریس میکنیم همه رو بهش درس میدیم میگیم آقا کار چیه تحصیل چیه کدوم کشورها الان شانس کاری داری کدوم کشورها تحصیلی داری کدوم کشورها میتونی سرمایه گذاری کنی اگه سرمایه گذاری کنی کجا سود میکنی کجا ضرر میکنی چرا این حرفو میزنیم دلایلمون چیه مستندش چیه خب همه با طرف میشه مثلا 2-3 هفته بعد معلم براش میذاریم میگیم هر سوالی داری بپرس 2-3 هفته بعد مثلا داره رانندگی میکنه میره سر کار داره ویدیو منو گوش میکنه خب این دو سه هفته بعد اصلا من بهش میگم آقا آخر کلاس میگم تو زنگ بزن هر مؤسسه ای خواستی مشاوره بگیر ببین سطح علمی تو بیشتر یا سطح علمی اون مؤسسه. بعد میخنده میگه آقا اینا فقط یه را دو تا را بلدن، من دیگه همه را بلدم. خب بعد اونجا من به طرف میگم ها الان تو آمادی، حالا به من بگو چه روش انتخاب کردی. ویدیو میده مثلا اینجوری میگه جلوش میگه خب این روش برم. من بهش تو ویدیو کلکل میکنم میگم آقا مثلا فلانی چرا این روش، چرا اون روش نه، چرا مثلا این نکاتو دیدی. یه موقع است با دو تا ویدیو با هم به تصمیم میرسیم، یه موقع است میبینیم مثلا 10 تا 20 تا ویدیو میاد میره بینمون، بعد تازه آخرش هم میگیم خوشت نیومد اگر مشاوره نگرفتی، من نگفتی من زنگ بزن یا من تلفن بشه صحبت کن، 10 تا 20 تا ویدیو دادی مشکل نیست، پول محصول تو کم کن، ما پول مثلا 20% کم میکنیم 15% کم پول تو پس میدیم، مشکل نیست. اینا رو بذارین کنار هم دیگه یه دو تا چهار تا کنین، ذهنتون رو آماده کنید. بعد مثلا یکی از چیزایی که من رسیده بودم بهش خیلی ذهنم رو اذیت میکرد مردم بود. گفتم من عاشق مردم ایرانم، من فکر میکنم ایران یه روزی درست میشه، اونایی هم که مهاجرت کردن میان ایران. بچه ها من الان دیگه تردید ندارم، اصلا حکومت یکی از مواردی که به عوض شد، ما مردم بودن. بابا یارو یه پست میذاره میگه آشپزی کن یا گچکاری، یه استایی تازه یاد یه پایین برای خوش تبلیغ کن. شما حساب کنین چند نفر میاد برای اینکه دیگران بخندن، بعد بختو تأخیر میکنه فوش میده بهش. خب ما این مردمو داریم بابا. من یه جایی یادم نمیره، به خدا میگم هدایت میکنه، تازه از انگلیس برگشته بودی، مادرم من رو برد یه جایی، گفت داشتم میرفتم کانون وکلا از یه شهری به شهر دیگه، بعد تازه موقع امتحان وکالت قبول شده بودم، بعد مادر با من بود گفت ببین تو رفتی انگلیس شکست خوردی، فکر کن اصلا زندگیت سوخت از بین رفت، فراموش کن دوباره از نو بساز. داشتیم صحبت میکرد، من یادم نمیره یه استادی اونجا بود توی بعدن تو مسیر من قرار گرفت، من گفتم گفت بابا مردم ما مردم خوبی هست ولی بعضیشون هم خوب نیستن. گفت بابا همینا بود صبح گفتن درود بر مصدق، غروب گفتن مرگ بر مصدق، هرچه هست از ماست که بر ماست. گفتم یعنی چی؟ نه ما اگر سیستم درست بشه همه چی درست میشه. گفت نه آقا جون این خبرها نیست، مشکل سیستم فقط نیست، مشکل خود گفت همین مردم سیستم ها بود. مثلا در مورد شاه گفت بابا حالا ما دیگه خب خاطرمون فضا چی بود الان چی شد. کاری ندارم حالا حرف سیاسی بزنم، من زدادم سیاسی نیستم، ولی میخوام بهتون بگم که من الان مثلا میدونم که مثلا این سر قضیه انقلاب مهسا که من خودم پست گذاشتم روی صفحه حسنم حمایت کردم از من، خب خب احساسی میشد دیگه، میدید جوونا تیر میخورن اینا، مثلا ذهن آدم به هم میخورد، همه پستاشو بعدن پاک کردن ترسشون، من پاک نمیم، من از کس نمیترسم، فقط خدا میترسم. من همون موقع اومدم چی گفتم؟ ببین اون زمان پیش خود وقتی داشتن راجبه محسن میدید گفتم آقا ایشالله ایران اوضاع بهتر بشه، اگه این مردم این حکومت رو نمیخوان باید دموکراسی باشه دیگه، نمیخوان بره از هر چی، ولی آقا من خودم به شخصه میدونم 90% ایرانی ها میدونن انقلاب هم بشه ایرانی ها بره میکردن، ایران 70-80% بره میکردن، چون مسئله اصلا 10-20 سال اگر ما از سوئیس یه آدم تحصیل کرده بریم همه مردم متفق بشن به این رأی بدن، که باز میگم مردم ایران همه میگن ما خودمون رهبر بشن، شما نگاه کنید توی اپوزیسیون ها نگاه کنید همه میگن ما میخوایم رهبر باشیم، ما من یکی فرق میکنم، من بابا الان مثلا شما نگاه کنید مردم امریکا، سوئیس، فرانسه، اتریش، آلمان، شما اینجا نیستیم، خیلی چیزا ریشه ای فرق تو رانندگی. ببین الان من یه ساعت پیش شما چند تا بوق الان شنیدید، چند تا بوق الان من تو این 30-40 دقیقه‌ای که به شما بودم فرق میکنه دیگه. ببین من میتونم راحت بشینم رامو نگاه کنم توی مرکز شهر رانندگی کنم، فرق میکنه اصلا آرامشش فرق. و من میدونین دنبال چی، یه جایی من به خودم گفتم که بابا من یه عمر دارم، خب من جوانی خیلی شعر خوندم، مبارزه کردم، کتک خوردم، گفتم آقا حالا من یه سر برای خودم و زن بچه هم وقت بذارم و زندگی کنم، الانم حرفی باشه کمکی باشه جایی کمک میکنیم، ولی اصل اساسی آقا خودتونه، زندگی خودتونه. من اینا رو تو ذهنم بستم، آماده کردم ذهنم. بعدن من فکر کردم بابا وقتی من خودم مهاجرتم درسته، حالا تو ایران وکیل دادگستری بودم، اینجا درس دکتری خوندم، رشتم و بلدم، کارم و بلدم، بیام به دیگرانم کمک کنم، که خب یه پروژه علمی بود، نه اینکه الان هر کی مهاجرت میکنه میاد میگه من دفتر مهاجرت کارم نداره، بچه ها رای برای درآمد ندارن اینجا، بعد ذهنشون هم اینکه رای برای درآمد نیست، یعنی متاسفانه میخورم به ایرانی ها، اونا بهشون میگن یا پناهنده شو یا اینجا کار پیدا نمیشه، اینا در حالی که اینجا کار ریخته. بعد طرف میاد دفتر مهاجرتی میزنه، دوباره اون از همه بد میگه، به همه از اون یه داستانایی، یعنی ببین این لوپ منفی بین اینا همیشه، یعنی شما آدمای موفق ایران اینجا ببینید با دوست خانواده ایرانی ممکن ارتباط داشته باشید، همه فاصله میگیرن از هم، چون میدونن که ارتباط اصلا ایرانی ها اینقدر از هم انتظار دارن، هموطن من تو باید به من کمک کنی، آخه تو برای من چیکار کردی؟ همیشه هم تو باید به اون کمک کنی، هیچ وقت اون قرار نیست به تو کمک کنه، یعنی یه چیز، یه انتظار یک طرفه همیشه وجود داره، همیشه به صورت مداوم، یعنی کانستانت وجود داره، و این چیزایی که شما باید بدونید براش آماده شید. وقتی اومدین حالا این دفعه با روش درست مسیرها دونه دونه درها باز شد. سختی داشتا، از یه خونه شروع کردیم اینجا 40 متر بود، آب گرم نداشت، ما دستمون رو می‌ذاشتیم مثلا آب گرم زود تموم شد، دست می‌ذاشتیم زیر دستامون که گرم شه، ظرف می‌شستیم، ونوشه چقدر سختی کشید، ولی بچه‌ها ما از اعتقادمون بر نگشتیم. ما اگه مسیحی نبودیم نرفتیم بگیم ما مسیحیم، ما به هیچ دینی اهانت نکردیم. ما هنوزم کرده، یه ویدیوی دیروز براتون گذاشتم در مورد امام رضا، گوش کن، ما هنوزم اصلا کاری به جمهوری اسلامی نداریم، ما اعتقادمون به امام رضا چه ربطی به جمهوری اسلامی داره؟ پدرمون قبل اینکه جمهوری اسلامی بیاد اعتقاد داشت، پدر بزرگمون هم اعتقاد داشت، بچه‌م هم اعتقاد داره، اعتقاد داره. ما راه خودمون رو میریم، به هیچ کس اینجا، ما مثلا تو خانواده ما هنوز نه من نه برنوشه هیچ وقت مشروب نخورد، پشت سرمون حرف زدن، تلویزیون جمهوری اسلامی علیه من ویدیو ساخت، چون همین دفاتر مهاجرتی از من یه موقع، حالا یه ویدیویی داریم آماده میکنیم که به شما بگیم که آقا این ویدیویی که علیه من ساختم، اون آقایی که اومد کی بود، ببینید یه ویدیو توی مثلا آدمایی که مجوز، مثلا من تو اون زمان تو ایران دفتر نداشتم که اینا بخوان دفتر منو پر کنن، یعنی تلویزیون با هماهنگی یکی دو نفر که آشنا داشتن رشوه داده بودن برنامه ساختن، این اصلا میتونه یه موضوع باشه برای رسیدگی به فساد در ایران که چرا منی که هیچ کاری بودم و کوبیدن. خب ولی ما چون دیگه حالا انگیزه داشتیم وایسادیم زندگی رو ساختیم، ما حالا چون توانایی فکری شده، الان دنیا بیاد راجع به ما بد بگه، من اصلا نه از کسی بد میگم، یعنی منم به دشمن خودم، مثلا یه موقع یکی میاد میگه راجع به من بدگویی، میگیم که فلانی کرد، من میگم نه تو میخوای بریم ما اختلاف بندازیم، من نه راجع به کسی، حتی کسی که به من بدی کرد، نه بد میگم نه بهش ضربه میزنم، چون ضربه آخرش به خودم برمیگرده، این باور قلبی منه. و با قدرت میریم جلو، با قدرت، اصلا نه فکر میکنم به کسی که راجع به من بدی میکنه، چون اعتقاد دارم جهان هستی مثل یک آینه عمل میکنه و تمام انرژی ها به خودتون برمیگرده، و اینقدر به لطف خدای بزرگ اینقدر اتفاقات خوب تو زندگی ما افتاد و میفته، اصلا تو همین یکی دو سال گذشته روال رشد ما اینقدر زیاد بود، یعنی تو این 8-9 سالی که ما اومدیم و خلاصه سیتیزن شدیم و پاسپورت اینجا رو گرفتیم و پاسپورت سومین کشور دنیا رو، بعد دکترامون رو تمام کردیم و اموالمون رو 10 برابر کردیم و بعد اصلا غیر از پروژه مهاجرت ببین چند موضوع ما الان وارد شدیم که من این یکی رو زرنگی کردم به هیچ کس یاد ندادم، چون بقیه کارهای ما رو همه کپی کردن، این یکی رو خیلی در موردش بحث نکردیم که اصل اساس درآمدمون بود. و الان اینکه من کنار شما هستم میتونم بهتون بگم که تو اوج آرامش و خوشحالیم، تو اوج خوشبختی. خوشبختی یعنی چی؟ یه پسری دارم، اولین خارجیه که شولش پرشره اینجا، یعنی نماینده کل مدرسه است، نفر اوله، شما تمام نمراتش یکه، همه یکه، نماز صبحش قضا نمیشه، من نماز صبحم قضا میشه، پسرم نمیشه، یه دختر دارم براش میمیرم، شما حالا به خاطر یه سری مسائل ما خیلی دیگه عکس از الینا نمیذاریم. یه همسری دارم که کوه تکیگاهه. شما بیاین اینجا ببینش، نمیگم محجبه است ها، ولی همونی که تو ایران بود اینجا تازه یه ذره پوشیده تر. اصلا حجاب مجاب هم نداره، ولی شما کافی یک بار بخوام اصلا میتونم بگم، بهتون بگم تو اوج سختی ها وقتی من بیام خونه یه فرشته کنار من. خب اوضاع مالیمون هم که خب این ماشینمون، خونمون، زندگیمون توی خونه مثل قصر زندگی میکنه، چهار طبقه است، تو خونه آسانسور داریم، بالا پایین میریم، حیاط، استخر، هیچ کس هم نمیگه ما وضعمون خوبه، یعنی همه میترسن بگن، چون من اصلا هیچ چی نمیگم، من کار کردم، درس خوندم، زحمت کشیدم. خوشبختی رو خودتون میسازید اگه رازش رو پیدا بکنید، اگه مسیر درست رو پیدا بکنید، اگه با اعتقاد قدم بردارید و اگه بخواید که خوشبخت بشید برنامه ریزی داشته باشید. با کی صحبت میکنید، به کی گوش میکنید، از کی خط میگیرید، خیلی مهم. خب من رسیدم دیگه، اصلا نفهمیدم کی با شما گذشت، این چیزای قشنگ و مثبت ذهن خودم مثبت کرده بود. الهی قربون شکل ماهتون برم، هر کدومتون هر کجا که هستین عالی باشین، زندگی بر وفق مرادتون باشه. و حالا یه لایو میخوام براتون بذارم در مورد یه سری مسائل مثل آمریکا و اینا براتون صحبت کنم. ان شاءالله به زودی یه جلسه فوق العاده با هم خواهیم داشت. همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. هر کجا هستین شاد باشید. یا علی.